شیرین بیان
به نام خدا. سلام، فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. مرگ یک کارمند، نوشته آنتوان چخوف. آنتوان پاولویچ چخوف، داستان نویس و نمایش نام نویس بزرگ روس، در 29 ژانویه 1860 میلادی به دنیا آمد و در 15 ژوئیه 1904 در 44 سالگی به بیماری سل درگذشت. چخوف در زمان حیاتش بیش از 700 اثر ادبی آفرید. چخوف را مهمترین نویسنده داستان کوتاه برمی شمارند. او در زمینه نمایش نام نویسی نیز آثار برجسته از خود به جا گذاشته است. چخوف را پس از شکسپیر بزرگترین نمایش نام نویس می دانند. اکنون بشنوید مرگ یک کارمند رو که از نوشته‌های آنتوان چخوف است. در شبی خوش، کارمندی به اسم ایوان دیمیتری چریاکوف در ردیف دوم سالن تئاتر نشسته و سرگرم تماشای اپرت ناقوس‌های کورنیلوف بود. اما ناگهان هاپچی عطسه کرد. هر کسی ممکن است عطسه کند، پس احساس شرمندگی نکرد. لب و لوچه را با دستمال پاک کرد و به عنوان مردی مؤدب و با نزاکت اطرافش را نگریست تا مطمئن شود که اسباب زحمت کسی را فراهم نکرده باشد. اما درست در همان لحظه ناچار شد احساس شرمندگی کند، زیرا مردی مسن را دید که در ردیف اول درست جلوی خود او نشسته بود و داشت کله تاس و پس گردنش را با دستکش به دقت خشک می‌کرد و زیر لب غر می‌زد. چریاکوف در همان نگاه اول ژنرال بریزجالوف مدیر کل اداره راه را شناخت و با خود فکر کرد چه بد شد که به سر و کلش توف پاشیدم. گرچه رئیس مستقیم من نیست، با این همه باید از حضورشان عذرخواهی کنم. سرفه‌ای کرد، اندکی به جلو خم شد و دم گوش ژنرال به نجوا گفت ببخشید قربان، جنابالی را خیس کردم، تعمد نداشتم قربان. ژنرال گفت مهم نیست. دوباره گفت شما را به خدا ببخشید، عرض کردم تعمد نداشتم قربان. ژنرال دوباره گفت مهم نیست، راحت باشید، لطفاً حواسم را پرت نکنید. چریاکوف باز احساس شرمندگی کرد، لبخند احمقانه بر لب آورد و نگاه خود را به صحنه دوخت. گرچه چشمش به صحنه بود اما اضطراب و نگرانی عذابش می‌داد. در فاصله دو پرده به طرف ژنرال رفت، چند دقیقه در اطراف او چرخید، سرانجام بر ترس خود فائق آمد و منمن کنان گفت جنابالی را خیس کردم، حضرت عجل ببخشید، ولی بنده نه آن که تصور بفرمایید، بنده قصد ژنرال که لب زیرینش از سر بی‌حوصلگی مرتعش شده بود گفت آه کافیست آقا، بس کنید، من که فراموشش کردم. چریاکوف نگاه آمیخته به تردیدش را به ژنرال دوخت و با خود فکر کرد میگوید فراموش کرده ام، ولی در نگاهش طعنه موج میزند. باید متوجهش کنم که قصد بدی نداشتم، باید بفهمانمش که عدسه یک امر طبیعی است، وگرنه ممکن است دچار این توهم شود که به عمد خیسش کرده بودم. تازه اگر هم امشب این تصور را نکند، فردا به این فکر خواهد افتاد. بعد از خاتمه نمایش به خانه رفت و ماجرای عدسه گستاخانه و بی‌ادبانه خود را برای همسرش تعریف کرد. زنش موضوع عطسه را خیلی سرسری تلقی کرد. ابتدا دستخوش ترس و وحشت شد، اما وقتی دریافت که ژنرال بریزجالوف رئیس دیگران است نه رئیس چریاکوف، آرام گرفت و گفت با این همه برو خدمتش و ازش عذرخواهی کن، وگرنه ممکن است تصور کند که از آداب معاشرت بو نبرده ای. چریاکوف گفت موافقم، البته عذرخواهی کردم، ولی خیلی عجیب است که جواب درست حسابی به من نداد. البته فرصت هم کافی نبود، راست میگی. صبح روز بعد چریاکوف لباس رسمی نوی خود را پوشید، سر و صورت را صفا داد و به قصد ادای توضیحات به خدمت ژنرال رفت. در سالن پذیرایی ایشان مراجعان زیادی نشسته بودند. خود بریزجالوف که استماع درخواست‌های ارباب رجوع را شروع کرده بود نیز در میان آنان دیده می‌شد. بالاخره نوبت به چریاکوف رسید. ژنرال نگاه پرسشگر خود را به او دوخت. چریاکوف گزارشگرانه آغاز سخن کرد. دیشب در تئاتر آکاردی، البته اگر حضرت عجل فراموش نکرده باشند، بنده عطسه کردم و حضرت عالی را نادانسته خیس، معذرت. ژنرال گفت این که اهمیتی ندارد، گفتم اما شما هم حرفهایی میزنید آقا، بفرمایید. سپس رو کرد به ارباب رجوع بعدی و پرسید شما چه فرمایشی دارید؟ چریاکوف غمین و رنگ پریده با خود فکر کرد نمیخواهد با من حرف بزند، معلوم میشود از دست من عصبانی است. نه، این کار را نباید به امان خدا رها کرد، باید توضیح داد. به هنگامی که ژنرال آخرین ارباب رجوع را راه انداخت و قصد خروج از سالن پذیرایی را داشت، چریاکوف از پی او راه افتاد و منمن کنان گفت حضرت عجل احساس ندامت را دارم و این احساس وادارم کرده است که با گستاخی خود موجبات ناراحتی سرکار را فراهم آورم. خود جناب عالی هم مسبوق هستید که تعمدی در کار بنده نبود. ژنرال قیافه گریه آلودی به خود گرفت، دستی تکان داد و گفت: شما شوخی و لودگی می کنید آقا. و پشت در سالن پذیرایی ناپدید شد. چریاکوف با خود فکر کرد: آخر من و شوخی، من و لودگی، چرا باید فکر کنید که مسخره بازی در می آورم؟ گرچه مدیر کل است، اما هنوز هم نمی تواند مطالب جدی را از شوخی تمیز دهد. حالا که اینطور شد، دیگر حاضر نیستم از این لافزن رستم سولت عذرخواهی کنم، مردشوی قیافش را ببرد. غرق در همین اندیشه به خانه بازگشت. میخواست خطاب به ژنرال نامه‌ای بنویسد، اما هرچه فکر کرد نتوانست متن مناسبی برای نامه مورد نظرش بیابد. پس ناچار شد روز بعد بار دیگر جهت ادای توضیحات به حضور ژنرال برود. هنگامی که بریژالوف پرسشگرانه نگاهش کرد، او منمن کنان گفت: حضرت عجل، دیروز برخلاف نظر جناب عالی، بنده به قصد شوخی و لودگی مصده نشده بودم. بنده میخواستم از عدسه آن شب که موجبات ناراحتی جناب عالی را فراهم کرده بود عذرخواهی کنم. بنده هرگز قصد لودگی نداشتم، مگر بنده جسارت میکنم که مسخره بازی دار آورم. اگر بنا باشد افرادی در حد بنده لودگی کنند، هیچ گونه احترامی برای شخصیت ها باقی نمی. ژنرال که سراپا می لرزید، صورتش کبود شده بود، داد زد: بیرون، برو گم شو. چریاکوف سراپا لرزان زیر لب منمن کنان پرسید: چه فرمودید؟ ژنرال پای خود را به کف اتاق کوبید و بار دیگر بانگ زد: برو گم شو. چیزی در درون چریاکوف گسیخته شد. زار و نزار با حالتی که گفتی بینایی و شنوایی خود را از دست داده باشد، عقب عقب به طرف در خروجی رفت. پا به کوچه گذاشت و پاکشان به منزل خود مراجعه کرد. وقتی با گام‌های نااستوار و غیر ارادی به خانه رسید، بیان که لباس رسمی را از تن درآورد، روی کاناپه دراز کشید و مرد.
صبح معطر بهاریتون بخیر. 8:45 دقیقه است. بهار نو تقدیم به شما.
بهار نو.
به نام نقشبند صفحه خاک. بهار دلگشای روزهایی هست دیگرگون، از بهار جانفزای روزهای خالی از افسون. در چنین وحشت نما پاییز کرغوان از بیم هرگز گل نیاوردن، در فراق رفته امیدهایش خسته میماند. می شکافد او بهار خنده امید را زمید، بندرو گل می دواند. او گشایش را قطار روزهای تازه می بندد. ادامه شعر مشروطه، مفهوم بهار با همان رنگ و لعاب سیاسی و اجتماعی به شعر نیمایی نیز راه یافت. برای نیما که بعد از 50 و اندی از زندگیش همچنان طالب آن بود که دور از هر کسی در دل طبیعت تنها با چادری و گوسپندی و سگی سر کند، بهار و طبیعت مفهومی بیجان و بیرنگ نداشت. او با نگاهی جدی معنای نمادین بهار و عناصر طبیعت را در شعرش باز کرد و بدین گونه سرمشق کاملی برای شاعران پس از خود شد. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، در کنار برنامه بهار نو هستید. من مهدی محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه بهار نو قصد دارم به سراغ کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر سپیده موسوی برم. ایشان استاد دانشگاه، همینطور پژوهشگر در حوزه ادبیات هستند و قراره با من درباره مفهوم بهار در شعر نیما صحبت کنند. خانم دکتر سپیده موسوی درود بر شما.
ممنون آقای محمدیان. امروز میآید از باغ بوی بهار من و تو. خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان برنامه بهار نو هستم.
سپاسگزارم. شعرهایی از نیما رو خواندیم که با نوع نگاه متفاوت نیما هم به مظاهر طبیعی و پس از اون نقبی از این مظاهر طبیعی به اندیشه های اجتماعی همراه بود. چنان که نیما اگر از داروک سخن میگه، اگر از لاک پشت سخن میگه و از دیگر مظاهر عادی طبیعت به ژرف ساخت، وقتی که رجوع میکنید میبینی که مسئله های عمیق اجتماعی، دردهای سیاسی روزگار شاعر مطرح میشه. بهار در شعر نیما هم پدیده ای از همین دست است. گویی قرار هست از رو ساخت بهار به ژرف ساخت اجتماع نزدیک بشیم.
بله، ببینید، به هر حال نیما شاعری است از خطه شمال. برای کسی که در جایی زندگی میکنه که طبیعت به معنای واقعیش همه زیبایی های خودش و هر اون چیزی که در چنته داره بروز میده و با افتخار فریاد تراوت و تازگی خودش برای همگان سر میده، اگر یک کسی باشه که اتفاقا طبع شاعرانه و ظریف و حساسی داشته باشه مثل شاعرانی از جنس نیما، مطمئنن از کنار این همه زیبایی، این همه معنایی که طبیعت داره با همه وجود خودش القا میکنه، به راحتی نمیگذرن. اینجا هستش که ما میبینیم که نیما همون چیزی که کما بیش به صورت پنهان و در این حال آرام در شعر مشروطه داشته نسبت به طبیعت ایجاد میشده رو میگیره، اون رو در اندیشه شاعرانی خودش و در اندیشه نگاه طبیعی خودش هضم میکنه و به بهترین نفع ارائه میده. اگر شما در اندیشه و اون بوتیقای اندیشه نیما وارد بشین، ببینین نیما چقدر تاکید داره بر درست دیدن، بر درست شنیدن. و مطمئنن کسی که بخواد در یک جای در طبیعت مثل طبیعت شمال زندگی بکنه و همون اندیشه در ذهنش باشه، درست دیدن طبیعت و درست شنیدن صدای طبیعت رو برای خودش سلوحه کار قرار بده، نمیتونه در شعر خودش اونها رو انعکاس نده. همینی چقدر نیما قشنگ این سمبول‌های طبیعی رو استفاده می‌کنه. در همون شعری که شما گفتید داروک، ببینید به جایی که بگه سرزمین من خشک آمد، سرزمین من میگه کشتگاه من،
خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه،
نمیگه خشک آمد سرزمین من، میگه کشتگاه من. حتی به سرزمین خودش هم به یک نگاه طبیعی نگاه می‌کنه. این هستش که ببینید چقدر اندیشه طبیعت در ذهن نیما درونی شده.
همینطوره، سپاسگزارم. اگر موافق باشید فرازهای دیگر از این بحث رو در فرصت پیش رو بکاویم. شنونده برنامه بهار نو هستید از رادیو فرهنگ. خانم دکتر موسوی، اندیشه نیما، طرز برخورد او با ساختهای سوری شعر، همینطور حوزه محتوایی، به تعبیری سرمشقی شد برای اینکه شاعران پس از نیما نیز از دریچه نیما به هستی نگاه کنند. حالا شاید نگاه خودشون رو داشته باشن، اما از زاویه‌ای که نیما به روی شعر گشود. از این منظر میبینیم که در شعر شاعران دیگر مفهوم بهار همچنان در ادامه طریقی که نیما بنا کرد توامان هست با نه صرفاً فضاهای مثبت اندیشانه، چنان که شاعری که در قالب همچنان کلاسیک سراست اما روی کردهای تازه محتوایی داره، مثل مثلا هوشنگ ابتهاج، میاد و در مورد بهار میگه این چه رازی است که هر سال بهار به عزای در ما میآید. یعنی دیگه صرفا از اون نگاه مثبت اندیشانه کمی فاصله میگیرند و نقدهای از بهار به اندیشه های اجتماعی سیاسی میزنند.
درست.
چقدر این نگاه در اندیشه و شعر شاگردان نیما ادامه پیدا کرد؟
بسیار. برخی از شاعران که خودشونو بیشتر وامدار نیما میدونستند، میبینیم که یک نگاه ویژه نیما رو مخصوصا به طبیعت به خوبی ازش میگیرن و به سبک و سیاق خودشون در میارن. مثلا شما در همین شعر معروف به کجا شنین شتابان دکتر شفیعی کدکنی نگاه کنید، نمادها رو از کجا انتخاب میکنه؟ از طبیعت انتخاب میکنه، از گون، نسیم. اینجا شاعر از نسیم میخواد سلام به کی برسونه؟ به کوفه ها، به باران. باز هم از طبیعت شروع میکنه، به طبیعت ختمش میکنه. در شعر ابتهاج که شما مثالش رو هم زدید، بله، خب ابتهاج شاعری هستش که هم نوسرای هم کلاسیک سرا و در همون نگاه نوگرایانش رو تا یه حدودی در شعرهای کلاسیک خودش هم انعکاس میده، چون که در اون دوره ما شاعران رو متعهد در نظر میگیریم و شعر رو یک گونه تعهد اجتماعی میدونیم. شاعران دلیلی نمیدونستن از اینکه اون میراثی که از نیما به دستشون رسیده بود رو نادیده بگیرن. من مطمئنن اینجا هستش که طبیعت رو صرفا یک طبیعت زیبا نمیبینن، مثل اون چیزی که در شعر فریدون مشیری میبینیم. فریدون مشیری همچنان وامدار سبک خراسانیه، بله، کما بیش، و همچنان طبیعت رو زیبا میدونه. در همون شعر نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. هنوز فکر میکنه که خوش به حال روزگار شده که بهار رسیده، ولی در اون شعری که شما از ابتهاج و امثال او میخونید مطمئنا خوش به حال روزگار نیست. حتی در همین شعر نیما که شما خوندید گفت وحشت نما پاییز، کرغوان از بیم هرگز گل نیاوردن. اینا هستش که این چیزایی هستش که شعر نیما به شاعران بعد از خودش این اندیشه رو میبخشه و حالا بعضیا به فراخور اندیشه خودشون از اون استفاده میکنن.
درود بر شما و سپاسگزارم ازتون خانم دکتر سپیده موسوی. همینطور ممنون و سپاسمند از شما شنوندگان برنامه بهار نو، شنوندگان رادیو فرهنگ. ای بی نوا شاد بخرام، که زهر سو نشاط بهار است، که به هر جا زمان برقص است. تا به کی دیده عشق بار است، بوسه ای زن که دوران رونده است. بهار نوی دیگر همچنان بهاری باشید. بدرود.
با کتاب.
روزی شیری آهوی شکار کرد، کمی از آن را خورد و لای عرفای نرم دراز کشید. هنوز چشمایش گرم نشده بود که روباهی از راه رسید. شیر با خود گفت بهتر خودم رو به خواب بذارم تا این روباه بیچاره هم شکمی از عزا در بیاره. روباه لاشه نیمه خورده آهو و شیر خوابیده رو دید. خواست کمی از گوشت آهو بخوره، اما ترسید شیر بیدار بشه و به اون حمله کنه. روباه فکر کرد و روده های آهو رو برداشت و به طرف شیر رفت. شیر خود را به خواب زد. روباه دست و پای شیر را با روده بست و گره زد. شیر حرکتی نکرد. روباه که خیالش راحت شده بود. متنی که شنیدید بریده‌ای از قصه جای مانده